خودروسازی میپردازه و پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 13:30 و گفتگوی اجتماعی خواهد بود. اما رسیدیم به ساعت 8:30 و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب‌های اجتماعی از روی کاغذ تا کف خیابان.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه گفتگوی اجتماعی امروز هم در خدمتون هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستا باکس، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست. و اما تیتر داغ
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
امروز میخوایم راجع به آسیب‌های اجتماعی از روی کاغذ تا کف خیابون با شما صحبت بکنیم. مطمئنن بسیاری از هموطنان اندیشه ها و افکاری که در جامعه تلاش میکنن برای بهتر زندگی کردن و تلاش میکنن برای بهتر شدن جامعه، نگاهی دارن به آسیب های اجتماعی. البته این مطلبی که من الان عرض کردم، شاید شما هر کدوم به فکر یک آسیب اجتماعی در جامعه باشید. ممکنه یکی بگه ازدواج جوانان و آسیب‌های اجتماعی معضل الان، اون هم افزایش سن ازدواج. دوست دیگری ممکنه پانسیون نشینی رو یه آسیب اجتماعی بدونه، آلونک نشینی رو بدونه، کهنسال شدن جمعیت رو ممکنه یک آسیب اجتماعی بدونه، اعتیاد، مدگرایی و همچنین مهاجرت، سقط جنین، فقر و بیکاری، مسائل اخلاقی، اینها همه آسیب‌های اجتماعی هستن که از بستر فرهنگ بلند میشه. این بحثی که امروز با داریم، تلاشمون این هست که به مواردی که ویژه هست و اون مواردی است که مقام معظم رهبری هم بارها بهش اشاره کردن، بیشتر اونها صحبت بکنیم. به همین منظور هم از سرکار خانم دکتر الهیان، نماینده محترم مردم کشورمون در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستن و البته یک در یک کمیسیون مشترک جمعیت هم حضور دارن، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز و همکاران خوب شما که شرایط این برنامه رو فراهم آوردن برای گفتگو با مردم عزیز، و هفته بسیج رو تبریک میگم به همه بسیجیان و دلاور مردان، که به واقع بسیج یک تفکر است که در واقع بسیاری از آحاد ملت ایران دارای این تفکر هستند و اونچه که ما تا به حال داشتیم در نظام و انقلاب حاصل این تفکر هست.
بله، خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. و جناب آقای علیرضا نادلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، عضو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی این شورا. سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت خانم دکتر الهیان و خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بنده هم هفته بسیج رو خدمت هم بسیجیان هم مردم بسیجی پرشور و مسئولی که همواره بودن در صحنه ها حاضر بودن و مسئولیت اجتماعیشون رو خوب به جا آوردن تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. چون بحث خیلی کلی بود، من البته مساحتی هم گفتم، حالا ان شاء الله صحبت میکنیم. اما در مجموع خان دکتر الهیان، ما در آسیب های اجتماعی واقعی نگر هستیم یا نه؟
ما که میفرمایید منظور مسئولین هست
دیگه،
یا
کلیه دیگه، از مجلس بلند میشه میاد تو کمیسیون ها، میاد تو سطح جامعه.
بله، خیلی خب. بس آسیب های اجتماعی که اشاره فرمودین موضوع بسیار کلان هست. البته به من همکاران فرموده بودن که در موضوع جمعیت قرار صحبتی داشته باشی.
حتما همین کارو خواهیم کرد.
ولی حالا من بحث آسیب های اجتماعی که در مجلس هم در واقع یک کارگروهی به ما تشکیل دادیم، کارگروه شهر تهران، که به هر حال کارش بررسی شرایط و معضلات شهر تهران هست که یه بخش مهمی از اون آسیب های اجتماعی هست. به هر حال روی این موضوع در یک سال و چند ماه گذشته از مجلس به هر حال اقداماتی و پیگیری هایی رو داشتیم.
بله.
ولی اون چی که مسلم هست، بحث آسیب های اجتماعی یک پدیده ای هست که به سلسله علل و عوامل متعددی مرتبط هست و وقتی میخوایم به طور کلان در حوزه آسیب های اجتماعی صحبت کنیم،
بله،
شاید مثلا در یک وقت کوتاه نتوانیم به همه ابعاد اون بپردازیم، اما باید گفت که متاسفانه سوء مدیریت و در واقع ناکارآمدی دو دولت گذشته آسیب های جدی رو به در واقع حالا حداقل بنده به عنوان نماینده تهران به شهر تهران زده. جناب آقای دکتر نادلی هم که به هر حال عضو محترم شورای شهر هستن و دغدغه‌مند هستن، حتما ایده های خوبی رو دارن با توجه به سوابق و تجربیات خوبی که ما از ایشون سراغ داریم. واقعش این هست که جناب آقای کوشکی، من دور هشتم هم نماینده بودم،
بله،
نماینده شهر تهران، و اون موقع هم سرکشی داشتیم به تهران، حاشیه تهران، اطراف تهران. صحنه هایی که امروز دارم میبینم از حاشیه شهر تهران و مناطق آسیب خیز واقعا صحنه هایی هست که 10 سال پیش ما یا 12 سال پیش نداشتیم. متاسفانه شرایطی که دو دولت گذشته ایجاد کرد که یکی از اونها به طور مثال نابودی کشاورزی هست. عرض کردم که
بله،
این سلسله علل و عوامله که خود نابودی کشاورزی باعث مهاجرت شد از سایر نقاط محروم کشور به حاشیه کلان شهرها مثل
بله،
کلان شهر تهران. و این حاشیه کلان شهر تهران به طور مثال عرض میکنم روستایی که ما در 12 سال پیش در دور هشتم ما سرکشی میکردیم مثلا نهایتاً 5000 جمعیت داشت، امروز به 40000 جمعیت رسیده و هنوز نامش روستا هست و نه بر اساس اصول شهری ساخته شده، نه خدمات درستی داده میشه و اینجا شده مرکز جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی. این نشان از این داره که در واقع نگاه کلان نگر و در واقع رسیدگی به محرومین، رسیدگی به نقاط محروم کشور در و اون روی کرده عدالت طلبانه بین مسئولین نبوده و این باعث شده که در واقع اتفاقاتی بیفته که امروز واقعا به سختی میشه اون رو مدیریت کرد و آسیب‌های جدی رو به مردم عزیز ایران وارد میاره. مقام معظم رهبری جایی در سخنانشون اشاره فرمودن ما در شاخص‌های پیشرفت رشد خوبی داشتیم اما در عدالت نه، و حتی به نوعی عذرخواهی کردن از اینکه در واقع مسئولین نتوانستن در موضوع عدالت در واقع به درستی عمل کنن و ما الان شاهد شکاف و تبعیض و فاصله طبقاتی هستیم. این البته با رویکرد دولت آقای رئیسی که روی کرده خدمت به محرومین هست و روی کرده با محوریت عدالت، انشاءالله در طول سالیان آینده به تدریج انشاءالله ترمیم خواهد شد. مجلس هم پیگیر هست و در واقع روی کرده خوبی ما داریم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. الان به حمدالله شورای شهر و شهردار محترم تهران در این حوزه دغدغه‌مند هستند و روی کرده تخصصی دارند و ما با جلسات مشترک با انشاءالله هم شهردار تهران و هم عزیزان در اعضای محترم شورای شهر انشاءالله به یک پلن و طرح کلان برای انشاءالله رفع مزلات مناطق آسیب خیز حداقل در تهران به یک طراحی واحد خواهیم رسید، ولی به هر حال این زمان میبره و انشاءالله همکاری همه دستگاه‌های مسئول و دست‌اندرکار رو نیاز داره، از جمله وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها که حالا در ادامه توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم. اینکه آقای دکتر نادلی، خانم دکتر رایان گفتن دستگاه‌های زیادی دست‌اندرکار هستن. من می‌خوام بگم خدمتتون که بیش از 20 سازمان و نهاد توی کشور در امور آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنن. بیش از 20 تا. خب میلیاردها تومان هم بودجه داره صرف میشه، حالا کاری هم از پیش نرفته. فرمودن 12 سال یه منطقه فقط جمعیتش افزایش پیدا کرده بدون قوانین، بدون هیچ ضابطه. این تنوع سیاست گذاری ها و جزیره ای عمل کردن خب بازدارنده است. خود شما الان اونجا فعالیت دارید میکنید، آسیب های اجتماعی هم هست کردم، خیلی موارد هست، من کلی عرض کردم. خود شما اشاره بفرمایید چه باید کرد، چه کار دارید میکنید، واقعا کی جواب میده، کی این معضل برطرف میشه که ما مثلا 2 سال دیگه 3 سال دیگه نشینیم دوباره بگیم خب آسیب های اجتماعیش تنها شهر تهران چی هست. بفرمایید. خواهش.
خیلی ممنون. جامع در واقع دسته بندی کردید و مثال زدید، فرماشه خان دکتر الهیان هم فرماشه بسیار خوبی بود. ببینید الان شاید 3 تا اتفاق لازم باشه. 1، هماهنگی بین بخش های مختلف دستگاه حاکمیتی.
بله.
که ما معمولا این رو نداشتیم تا الان به دلایل مختلف، گاهی اوقات از همگسیختگی های ساختاری، گاهی اوقات رقابت ها یا عدم تعامل سیاسی.
بله.
متاسفانه ما بعضی از دعواهای سیاسی رو تو انجام خدمات به مردم هم میبینیم آثارش در سالهای گذشته احساس شده.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که الان در حال حاضر توی این تاریخی که ما بالاخره داریم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و خیلی از مزلات دیگه صحبت می‌کنیم، یه هماهنگی بین دستگاه‌ها و جاهایی که درگیر ماجرا هستند به جهت‌های مختلف وجود داره، اما این کفایت نمی‌کنه. اینکه بشینن به راه حل‌های مشترک برسند و برای سامان دادن وضعیت آسیب‌های اجتماعی اتخاذ راهکارهای مشترک بکنن و نیازهای همدیگر رو بتونن برآورده بکنن. ما مثلا مجلس محترم تو خیلی از حوزه‌های قانونگذاری میتونه ورودهایی داشته باشه، خیلی کمک بکنه دستگاه‌های مثل وزارت کشور و یا مثلا بهزیستی، شهرداری تهران، هر کسی که به نوعی درگیر ماجرای آسیب‌های اجتماعی است، پشتیبانی قانونی خوبی رو مجلس میتونه انجام بده که ما تو این دوره واقعا تعامل خوبی که وجود داره بین مجلس، دولت محترم، حداقل من در شهر تهران بین شورای شهر تهران و شهرداری تهران معتقدم این اتفاق داره میره به سمت انجام. سرعتش رو باید زیاد بکنیم و کیفیتش رو باید دائم توجه بکنیم. این یه بخشه، بس میشه بخش.
یعنی این هماهنگی ها الان شده دیگه،
در حال انجامه،
جلسه گذاشته شده و
داره انجام میشه. یعنی ما الان با حتی دستگاه قضایی هم، من خاطرم رفت بگم، ما برای همه اتفاقاتی که قرار رقم بخوره نیاز به هماهنگی همه این دستگاه‌ها داریم.
بله، عرض کردم 20 از 20.
بله، و مثل البته هر اتفاق دیگه‌ای، خب اینطور نیستش که با یک در واقع تصمیم یک دکمه فشار داده بشه و اینا یکو اتفاق بیفته.
کار فرهنگی.
بله بله، یک کفش آهنی میخواد. ماها خودمون چون احساس میکنیم، یعنی ماها بچه‌های خودمون، فرزندان خودمون، خانواده خودمون، و ببخشید هر کس که در این شهر بزرگ مثلا مثل تهران زندگی میکنه عین خانواده ماست، هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
برای اینکه بتونیم زیست سالم رو تضمین بکنیم ماها به عنوان مسئولینی که به نمایندگی از مردم اومدیم در داخل حاکمیت باید این خدمت رو به مردم بدیم، دغدغه مندانه داریم دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم. بخش دومی از ماجرا
بله.
مردم هستن، یعنی ما طبعا حداقل با مدلی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی سال 57 ایجاد کرده، مسئولین در دولت و بقیه بخش ها برآمده از مردم هستن قاعدتا، اگر یادشون نره گاهی اوقات، اگر حواسشون پرت نشه به چیزهای دیگه، قاعدتا برآمده از مردم هستن و باید نسبت به مردم پاسخگو باشن. از اون طرف خود ظرفیت های مردمی در مدلی که امام رحمت الله علیه مثلا در پیروزی انقلاب و در اداره کردن جنگ تحمیلی داشتن، حضور خود مردم و ظرفیت‌های مردمی برای ایفای نقش الان اینجا در رفع آسیب‌های اجتماعی بله.
نمونه‌اش هم همین بسیج دیگه.
بله بله، بسیج یه مدل مثلا کلی بله. و جامع، شما از گروه‌های جهادی گرفته بله. سمن‌ها و به تعبیر غربی ها NGO ها، گروه‌های داوطلب، نخبگانی که حضور دارن، هیئات مذهبی، خیریه ها، همه اینها تو
ظرفیت بسیار بزرگی و میشه ازش استفاده
واقعا
کرد.
واقعا فزاینده است، یعنی وقتی وارد صحنه میشن حضورشون در واقع این خط رو به شکل تصاعدی جلو میبره و ما میتونیم در واقع صحنه های بهتری رقم بزنیم. یه چیزی اینجا بین تیکه حاکمیتی و تیکه مردمی و ایفای نقش مردمی مشترکه، اون بخش بخش راه حل هاست، راه‌های علمی مسائل اجتماعی بله. و حل، چون بله. واقعا نمی‌شود سر رو پایین انداخت همین طور وارد معضلات اجتماعی شد. ما با انسان اینجا سر کار داریم، یعنی اون معتاد متجاهر، اون کارتون خواب، اون کسی که تو ازدواجش دچار مشکل شده، هر کسی، همین مثال‌های خوبی که شما فرمایش کردید، برای همه اینها راه‌های متفاوت وجود داره. اینکه امروز متناسب با مبانی خودمون و این میزان آسیبی که وجود داره که الان نسبتاً در تهران مثلا ما میزان آسیب بالاست، برای اینکه بتونیم با سرعت خوب و مناسب بدون اینکه عرض به خدمت شما دوچار غفلتی بشیم و اینها کار رو از زمین برداریم، نیازه که بخش دانشگاهی، پژوهشکده ها، اندیشکده ها، همه تو این که بعضیاش که از جنس مردمی،
البته متأسفانه خیلی کم ارتباط با دانشگاه.
بله، یعنی میخوام شما بگم این نباید مخفول واقع بشه و اگر ما خودمون بشینیم پشت میزها در جلسات و در اتاقهای بحث تصمیم بگیریم، گاهی اوقات میبینیم که چون بحث انسانیست بعدن دچار معضلات بیشتر میشیم، چون ممکنه ابعادیشو ما یهو نسبت بهش غفلت بکنیم. یه چیز دیگه که مکمل این سه تا بحث این که ما از نزدیک صحنه رو ببینیم، الحمدلله این داره اتفاق میفته، یعنی الان رئیس جمهور محترم وقتی دائم دارن میرن تو صحنه ها حضور پیدا میکنن و از نزدیک با مردم ارتباط میگیرن، متناسب با این مدیرانم هم دارن همین اتفاق رقم میزنن.
شهردار تهران دیدم
ما آره معتاد... وقتی شهردار تهران رفته در پارک داره بله. با عرض به خدمت شما معتاد متجاهد داره گفتگو میکنه، بعضی ها ممکنه اینا رو یکم سخرآمیز نگاه بکنن. به نظر من خودم بسیار راجع به بحث‌های اجتماعی حرف زدم، ولی یک شب بلند شدم تقریبا نزدیکای 10:30 شب رفتم مثلا در اون دره خلازیر در جنوب تهران که یک بله. چیز اصلا لکه سیاهیه واقعا. ماها وقتی از نزدیک میریم میبینیم، من احساس کردم ادبیات مشترک پیدا میکنیم با هم دیگه، یعنی آقای دکتر زاکانی شهردار تهران جلسه‌ای با شورا داشتن، تعبیر این رو داشتن که من وقتی که رفتم مثلا دخترها رو در فلان جای تهران دیدم دچار آسیب شدن، احساس کردم دختر خودم اینطوری شده، شب آمدم گریه کردم و به فکر راه حل بودیم. عیناً برای منم همین اتفاق افتاد
بله.
دیدن صحنه از نزدیک و حضور مدیران و بعد البته اتخاذ راه حل و اقدام به موقع براش، فکر میکنم ماها رو یه مقدار جلوتر میبره توی این مسیر.
آیه دکتر نادری، بله خواهش میکنم خانم
دکتر، خواهش میکنم نادری که به درستی اشاره فرمودن. ما حقیقتش در طول یک سال و نیم گذشته که در مجلس پیگیر بحث بودیم، جلسه‌ای با شهردار اسبق تهران داشتیم آقای حناچی. اونجا از ایشون خواهش کردیم یک حضور میدانی داشته باشن و به اتفاق ایشون و حالا نیروی انتظامی و دستگاه مرتبط بریم سری به این مناطق آسیبزا بزنیم، که خب حالا ایشون تلویحاً یک قولی رو دادن، ولی بعد از اون ما اون حدی که پیگیری کردیم و دنبال کردیم متاسفانه حضور میدانی پیدا نکردن و هیچ گونه همکاری نداشتن. این تفاوت یک مدیر در واقع پشت میز نشین هست با یک مدیر انقلابی و جهادی که میره به فرمایش آقای دکتر در با خود معتاد و با افرادی که به هر حال آسیب دیده هستند، دختران، زنان، با اونها صحبت میکنه، از نزدیک درد اونها رو درک میکنه و بعد میاد میشینه برای او طرح و پلن میده، تا مدیری که از دور و بدون انگیزه، بدون در واقع دغدغه‌مندی نسبت به مردم میخواهد تصمیمی بگیرد یا اساساً تصمیمی نگیرد. من دیگه انقدر پیگیری کردیم و به نتیجه نرسیدیم، مجبور به شکایت از آقای حناچی شدیم به عنوان ترک فعل در بعد آسیب‌های اجتماعی، در بعد اعتیاد مجبور شدیم که از ایشون شکایت کنیم، چون وظایف ذاتی خودشون رو به عنوان شهردار دیدیم انجام نمیدن و دنبال نمیکنن و رها کردن.
خب حالا انشالله این فرصتی باشه در آینده این کار صورت بگیره. انقدر ما نرفتیم و این حاشیه شهر رو بهش بی‌توجه بودیم، ساخت سازهای آنچنانی، آلونک هایی که درست شد، دانشجوی های ما رفتن تو آلونک نشینی و پانسیون نشینی، فرقشون چیه، هتل چیه، انقدر نرفتیم رسیدیم الان به سگگردانی تو بزرگراهای تهران و برای پشت بام خوابی و اینها مواردی که
به نکته رو اشاره کنم پیرو فرمایشتون. ببینید در واقع معماری شهر بسیار مهمه، اشاره فرمودید. بله. که در واقع شما اشاره به سکونتگاه ها کردید که بله. بالاخره من چند روز پیش در شهر نائین بودم. نائین میدونید یک شهر تاریخی هست با 1200 اثر باستانی که بسیاری از خانه های این شهر همچنان اون معماری قدیم رو حفظ کرده.
و...
بله با اون خصوصیات معماری بله. اسلامی واقعا یک نوع آرامش رو در شهر و در چهره های مردم میدیدم. یک نوع سلامت و سلامت روحی و روانی رو آدم احساس میکرد بله. از اینها و اینکه فرهنگ خودشون رو حفظ کردن و پایبند به اون سنت‌های اصیل خودشون هستن. و واقعا وقتی مقایسه میکنم با شهری مثل تهران احساس میکنم ما خیلی عقبگرد داریم. اونها با اینکه گویی در تاریخ موندن و حفظ کردن اصلا فضای شهر، کوچه های شهر، ولی به لحاظ سلامت و به لحاظ در واقع حفظ فرهنگ و سنت ها بسیار جلوتر از ما هستند. و فکر میکنم انشاءالله در این دوره شورای شهری که از به هر حال اعضای انقلابی و جهادی شکل گرفته و شهردار محترم تهران، میبایست بریم به سمت این که اون حدی که میتوانیم معماری سنتی که اساساً شما میبینید در برخی از بناهای سنتی یا این خانه های قدیمی بس. که انسان وارد میشه نوعی آرامش به انسان دست میده.
یک نوستالژی داره برای هر بله. کسی بالاخره.
منم اجازه دارم
خواهش میکنم بفرمایید.
من از فرمایش خانم دکتر بهره میگیرم، یکم در واقع الگوی جامع تری رو میشه بهش بله. اشاره کرد و اون این که سبک زندگی ایرانی اسلامی که در معماری جلوه بله. دارد، در جلوه. نوع زندگی خانوادگیمون،
در خوراک، پوشاک، شهرسازیمون،
در همه چیز بله. واقعا حتی در نوع نگاه به آسیب‌های اجتماعی هم جلوه بله. دارد. یعنی وقتی که میگیم آقا با هم کنار هم در محلمون ما به فکر آسیب‌هایی که داره اتفاق میفته چه در روح شهر و چه در کالبد شهر فعالانه حضور پیدا بکنیم، فعالانه بیایم با هم جلسه بذاریم، بریم مشکل کسی رو حل بکنیم، یه صندوق مثلا قرض الحسنه درست بکنیم. کسی ببینیم ما اگر با هم خوب زندگی بکنیم آسیب ها رخ نشون نمیده. آیه
دکتر نادلی، ما الان ظرفیت هایی هم داریم در خود شهرداری تهران، در مناطق 22 گانه سراهایی دارید،
سراهای محلات که افتاده. ما در 4 سال گذشته ما معمولا قصدمون این نبوده که در مورد دوره‌های گذشته بخوایم خدای نکرده
اصلا کاری من من میگم از این ظرفیت استفاده نمیشه. چرا
محلات الان همینطور افتاده دیگه؟ حالا ما الان تو این دو سه ماهی که مشغول شدیم اصلا حالا نرم افزار این ماجرا رو داریم تغییر میدیم. الان شهردار تهران گزارش که دیروز برای شورا داشتند و کار کردیم در مورد معتمدین محلات
بله.
و در مورد آنچه که سرای محلات رو از این ریل خارج میکنه به ریل جدیدی میاره دارن کار میکنن
و حیف هم هست
بله. و با نگاه اتفاقا فرهنگی اجتماعی، آن قصه فرهنگی این وسط واقعا موضوعیت داره. هرچه کار فرهنگی در تهران انجام بدیم آسیب ها عقب تر میره. یعنی هرچی حتی رویدادهای فرهنگی، آدمای فرهنگی بیان وسط و متناسب با همین نگاهی که عرض کردم اتفاق بیفته، ما احساس میکنیم ما قبلا در بعضی از جاهای تهران بالاخره تجربه‌ای داشتیم، اوضاع فرهنگی خوب نبود، فرهنگ سراهایی که ما حالا نقدم نسبت بهشون در مورد خودشون، ولی همونها فضاهای اطراف خودشون خیلی تغییر دادن در جنوب شرق،
ولی میشه بهتر از این،
ولی الان نیاز داریم بله واقعا به روز و با یه گام بلندتر این اتفاق
میفته. بله خواهش میکنم بفرمایید. با فرهنگ البته در موضوع قبل هنوز من نکاتی به نظر میرسه اشاره خواهم کرد،
من چون میخوام مصداقی تر صحبت بکنم اینه که کلیات رو خیلی دیگه بهش نمیپردازم. بله
نه اون بحثی که عرض کردم بحث معماری و اینها، واقعا این نوع آرامشی که به انسانها میده در واقع باعث میشه که فرد وقتی تو جامعه هم حضور پیدا میکنه کمتر دچار استرس، عصبانیت، خشونت، نزاع، دعوا هم در خانواده هم در شهر. نوع تغذیه، حالا ما در واقع تغذیه سنتی که در سابق داشتیم، چون ما فراکسیون طب سنتی رو در مجلس بنا نهادیم و در واقع یکی از شقوق این قضیه بحث تغذیه و خوراک هست و حفظ و صحه، که در واقع خود تغذیه و خوراک چقدر بر حالات روحی افراد تأثیر داره که نیاز هست اساساً در واقع آموزش به مردم و به مادران داده بشه در مورد نوع خوراک و تغذیه، که همین باعث میشه که بسیاری از ضعف اعصاب یا در واقع استرس ها، تنش ها رفع بشه و فرد به واسطه تغذیه سالم به یک تعادل و اعتدالی برسه. همین باعث میشه که رویکردش در جامعه و در خانواده یک رویکرد صحیحی باشه.
من دکتر مگه حالا ورزش‌های بومی رو شما کم می‌بینید؟
بله.
لباس‌های محلی رو کم می‌بینید؟ خیلی کارهای دیگه میشه کرد، منتها به فراموشی سپرده شده و یا متولی نداره.
بله انشالله در شهرداری تهران به من یک الگوی احیا بشه. ولی من در حوزه فرهنگ اشاره فرمودن، با یکی از مدیران شهرداری اتفاقا ما جلسه بود و صحبت‌هایی داشتیم. ایشون میگفت در یک همایشی همه بزرگان و اساتید جامعه شناسی، روانشناسی اینها دعوت بودن، داشتن فکر میکردن که برای معتادین چه کار کنن.
بله.
خب میدونید آمار اعتیاد هم بالا رفته، حالا بحث مفصلی داره بعدن عرض میکنم خدمتون دلایلش رو، ولی بحث اعتیاد رو این اساتید داشتن فکر میکردن که یه طراحی داشته باشن. خب پیشنهادات متعددی بود، پیشنهاد این بود که شغل ایجاد کنیم برای اینها، خانه ایجاد کنیم، مسکن داشته باشن و از این دست اقدامات. ایشون میگفتن من بلند شدم اونجا صحبت کردم و گفتم شما بعد از این همه بحث به این نقطه رسیدید که شغل برای اینها ایجاد کنیم یا مسکن ایجاد کنیم، آیا این فرد قبلا مسکن نداشته یا شغلی نداشته؟ مشکلش این بوده که به این
آمار شاغلین رو بیشتر از افراد بیکار معتاد میدونه.
ما افراد تحصیل کرده، افرادی که بالاخره تمکن
اصلا دلیلی نمیشه.
ایشون میگفتن که به درستی اشاره میکردن که ما باید بریم روی فکر و بینش و نگرش این فرد کار کنیم. چه بسا یک فرده که بالاخره در شنیدم که در این مراکز در واقع نگهداری و این کمپ های بله مثلا روحانی پیدا شده و اونجا حضور پیدا کرده، خودش رو وقف کرده و دائم داره با اینها نشست و برخاست میکنه، صحبت میکنه، گفتگو میکنه و اینها رو از جهت فکری و بینشی بله به چالش میکشه. خب این بسیار مؤثره، یک نوع نگاهی که به اون فرد آسیب دیده فرق نمیکنه، وقت معتاد هستی، وقت یک خانم
کم هزینه تر هم
هست، یک فرد کارتون خواب هست، در واقع دختر خانومی هست که دچار آسیب شده، صحبت با او و در واقع لحاظ ظرافت های فرهنگی و دقت هایی که به لحاظ روحی و روانی نیاز هست در مورد اینها صورت بگیره، اساسا این فردی که دغدغه‌مند و با معنویت ورود پیدا میکنه. برخی از این گروه های جهادی اشاره کردن واقعا خودشون رو وقف کردن تو این زمینه، دارن تلاش میکنن.
اون هماهنگی که آقای دکتر نادری فرمودن همین جا هست. همه اینها باید بیاد ساماندهی بشه، تشویق بشن، کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم تا اینا با دلگرمی بیشتری به کار دارن. یک روحانی کمه، باید 100 روحانی بیاد دیگه.
بله اساساً این تغییر بینش و نگرش موجب تغییر رفتار خواهد شد. از این بود باید خیلی جدیتر، البته اون شرایط شغل و مسکن و اینها
جای خود داره. خب جای خودشه. بله.
و ما اتفاقا جلسه با حوزه علمی قم داشتیم، مرکز مدیریت حوزه علمی، اینها به طور جدی